اقرأ باسم ربك الذي خلق.
در هر باستری تا دنیا صدای ما رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. از سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت و ایام محرم و سفر رو و ایام شهادت حضرت امام زین العابدین، البته به روایتی هست، خدمت شما تسلیت و تعزیت عرض میکنم. امیدوارم که عزاداریاتون قبول درگاه احدیت بوده باشه و انشالله که در تلیعه ماه سفر هم هستیم و اربعین حسینی دعا میکنیم که واقعا دفع بلا بشه و این بیماری دیگه نشون داده صرفا بیماری نیست و یک بلاست که این همه نعمات رو از ما گرفته و انشالله بتونیم که اربعین حسینی در کربلا و نجف و مشاهد مشرفه دیگه ما انشالله امسال حضوری زیارت بکنیم و این کرونا واقعا رخت بربنده. با برنامه پرسمان قرآنی میهمان منازل شما هستیم و در خدمت فرهیخته محترم استاد حوزه و دانشگاه جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد رستم نژاد تا با معارف قرآن، لطائف قرآن و تفسیر قرآن شبهات شبکه های معاند رو پاسخ بدن و برگی دیگر از ظرائف و لطائف قرآنی رو برای ما بیان بکنن. جناب استاد رستم نژاد سلام علیکم و رحمت الله. ممنون از اینکه قبول زحمت فرمودید و تشریف آوردید. تسلیت میگم خدمتتون ایام محرم
سفر. خیلی ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بنده هم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه بینندگان بزرگوار و همینطور عرض تسلیت و تعزیت ایام خدمت همه بینندگان، خدمت حضرت عالی جناب آقای شکرانی و همه دستندرکاران و کسانی را که از پشت صحنه حمایت میکنن و مسئله رو دنبال میکنن، در خدمتون هست.
بله ممنون شما جناب استاد رستم نژاد و از لطفتون. این که در این ایام محرم و سفر بیشتر شبکه‌های وهابی با توجه به اینکه دوستان این فرصت زیارت به صورت حضوری شاید گرفته شده و به صورت مجازی بیشتر هست، در منازل هستند و ایام طاعت و عبادت هست. یکی از زیارات و دعاهای اساسی ما که مضمونش بسیار عالی و راقی هست و واقعا میگن که معرفت تامه به اهل بیت است، زیارت جامعه کبیر است. یکی از شبکه‌های وهابی اومده ورود کرده، مفاهیمی که در زیارت جامعه آمده رو به صورت قطعه قطعه مقایسه میکنن با آیات قرآن. اگر موافق باشید ما بریم اولین قسمت از این شبهات رو ببینیم و در خدمتتون باشیم. شبهه رو با هم میبینیم.
زمین رو خلق میکنه، به شما رو به بهترین صورت چی کرده؟ شما رو تصویر کرده و الیه المسیر. بازگشت شما به سوی کیه؟ به سوی خداست. چیه میگه بازگشت شما؟ به سوی امام است. بازگشت شما به سوی امام است. از کجا اینو میگم؟ این آیه، این چیز مشهور در بین شیعه هست، نگاه کنید. این در دعای جامعه است، و ایاب الخلق الیکم، برگشت مردم به سوی شماست. اینجا ما چی گفته بودی؟ و الیه المسیر، به سوی خدا بازگشت است. شیعه میگه در دعای جامعه که خیلی مشهوره بیششون، و ایاب الخلق الیکم و حسابهم علیکم، برگشت مردم به سوی شماست، حساب مردم با شماست در روز قیامت. پس ما که میگیم الیه المسیر، شیعه میگه به الی حسین المسیر، به الی حسن المسیر، به الی علی المسیر. این یک مصیبتی است، باور کردنش مشکله.
بله جناب استاد رستم نژاد، فقره‌ای که این گوینده وهابی اشاره میکنه این هستش که در آیات مختلفی البته داریم عبارت و علیه المسیر رو، حالا یکیش آیه سوم سوره تعاون هست که در انتهای آخر آیه میفرماید که و علیه المسیر، خب بازگشت شما و نهایت سیرورت شما به سمت خداست، و مقایسه میکنه با این فقره شریفه زیارت جامعه کبیره که با ایاب الخلق الیکم و حسابهم علیکم، یا ان الین، با این آیه قرآن هم بعضا مقایسه کرده که و ان الینا ایابهم ثم ان علینا حسابهم، چجوری با هم دیگه قابل جمع هست. البته ما قبلا هم داشتیم که اینها میگن که خداوند فقط علم غیب داره، ما در آیات دیگه قرآن هم داریم که و قول اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، استثناءات و اینها هم هست قطعا. خب این هم از اون فقرات هستش که اهل بیت هم معزون هستن هم شاهد هستند و بر اعمال ما و در روز قیامت هم که اون بحث رؤوس و اشهاد و اینا که در از خدمت شما یاد گرفتیم، ما شاگرد خوبی هستیم، انشاءالله باز هم درس میکنیم. در خدمتون هست.
خواهش میکنم. بله عرض کنم که خب گفت که خداوند دشمنان ما را از حمقا آفرید. یکی از حماقت‌های بعضی‌ها این است که بهانه دست شیعه میدن، شیعه معارف خودش رو با در واقع توجه به آیات قرآن اثبات میکنه، مستدلش هم میکنه، و اگر بعضی از این شبه القاعات و القاع شبه نباشه شاید ما خودمونم چندان توجه نکنیم که چقدر ما معارفمون با آیات قرآن هماهنگ هم نوا هست. دیگران چون نمیفهمن همینطوری که خودشون میگن، میگه ما سر در نمیاریم، برای خاطر اینکه از قرآن سر در نمیارن. قرآن اینطور نیست که یک کتاب ساده‌ای باشه که ما از کنارش بدون تخصص بخوایم مطلبی رو بکشیم بیرون و دقیق باشه. نه، خیلی ها میگن و دقیق نیست. ایشون الیه المسیر رو مثال آورد، مثال خوبی نیست. الیه المسیر اون مسیر نهایی رو داره میگه، یا اصلا مسیر در اینجا به معنای مسیر نیست، به معنای سیرورت. اون بس برای خودش بحث خودش رو داره و مانعی نیست که آدم بگه که این وسط یه چیزای دیگه هست نهایتاً خدا. اما اون آیه‌ای که در آخر سوره غاشیه هست چرا؟ یعنی بگه که چطور خدا در قرآن گفته که ان علینا حسابهم، یا ان علینا ایابهم ثم ان علینا حسابهم، یعنی ایابشون نهایتا منتهی به سوی ماست. علینا اینجا میگه الا، و ایاب در مقابل ذهاب است. ذهاب رفتن، ایاب برگشتن، یعنی بازگشت خلائق به سوی ماست. مثل این که میگه انا لله و انا الیه راجعون، رجعت به سوی خداست. ثم ان علینا حسابهم، حسابشون هم بر ماست، یعنی بر عهده ماست، ما حسابشون رو حسابرسی خواهیم کرد فردای قیامت. پس بازگشت همه خلائق به سوی ماست، خدا می‌فرماد، حسابش هم بر عهده ماست. علینا یعنی بر ماست. الا علا نسبت به ایاب، واژه الا، الا یعنی به سوی، به سوی اونه که الای انتهایی هم هست. علینا یعنی در واقع بر عهده ماست، بر ماست که ما این کار رو انجام بدیم. خب چند نکته عرض بکنم. خب اگر قرآن این رو درباره خودش، یعنی خدا درباره خودش داره میگه، چطور ما به اهل بیت داریم میگیم. اونم اشاره کرده به زیارت جامعه، که زیارت جامعه از معتبرترین زیارات اهل بیته. ایشون میگه شیعه گفته. نه، خود اهل بیت فرمودن و ما داریم استفاده میکنیم. و ما اهل بیتی که مفسران قرآن هستند اینها رو در اختیار ما قرار دادن. آیا این منافات داره؟
و این در منابع اهل سنت ما قبلا بررسی کردیم که فقرات زیارت جامعه از مثلا جناب ابن عباس هم
بله.
نقل شده.
بله.
و نحن اهل بیت نوح و ما
قسمت‌های خود اونها هم دارن، تعابیری در منابع اهل سنت هست، منتها اینو قبول نمی‌کنن. یعنی به جاش باشه قرآن رو هم تازه قبول نمی‌کنن. یعنی قرآن رو قبول نمی‌کنن، لفظشو نگه می‌دارن اما تحریفش می‌کنن، معناشو عوض میکنه به همون معنایی که خودشون میخوان. کما اینکه من چند تا سوال از اینا پرسیدم، آخرم جواب ندادن. چند سوال در بخشای مختلف ما از وهابیا سوال کردیم که شما اینا رو حل کنید. شما میگه شیعه این کار رو کرده، من میگم قبل از شیعه خدا این کار رو کرده. خب چرا حلش نمیکنن؟ هیچ وقت وارد جواب نشدن. ما در بحث تبرک گفتیم، در بحث توسل گفتیم، در بحثی که فرزندان یعقوب میان از حضرت یعقوب سوال میکنن، میگن یا ابا نستغفر لنا ذنوبنا، واژه ذنوب رو ما آوردن، تو برو برای گناهانمون استغفار بکن. این چرا باید اونا خودشون نرن؟ اینا رو سوال کردیم، هیچ وقت جواب ندادن.
بس علم غیب هم که هفته پیش داشت،
علم غیب هم همینطور جواب ندادن و چیزهای دیگه. درباره شفاعت هم یادم از سوال کردم
ده.
این دو جور تعبیر در قرآن برای چه هست؟ جواب ندادن که ندادن. امشب هم یه مطالبی خواهم گفت که قطعا جواب نخواهند داد. چرا؟ برای اینکه جوابی ندارن در مقابل قرآن که نمیتونن ادعا داشته باشن. حالا حرف چیه؟ من دو سه نکته میگم. نکته اول این است که ببینید، واژه نا وقتی که به کار میره در قرآن، گاهی خدا درباره خودش وقتی که میخواد حرف بزند میگه انه یا انی، یعنی متکلم وحده میاره. گاهی متکلم ملغیر میاره. آیا این تفنن در عبارته یا یه مسئله پای این قصه است؟
خوب همیشه به معنای تشریف نیستش که ما بگیم
نه
مثل پادشاهان.
نه نه نه، همیشه نیست. همیشه اینجوری نیست. ببینید، یکی از چیزهایی که شاید باید زودتر از اینا میگفتیم، اونجایی که فقط خودش این کار رو میکند و اصلا به هیچ کس واگذار نکرد، به هیچ کس نداده، اونجا حتما اینی به کار میبره. مثل چه؟ مثل بحث دعا، استجابت دعوات، دعا نهایتا. وسائط رو کار نداریم که ما میریم مثلا به پدر میگیم که پدر تو برای ما دعا بکن، اونم داره دعا میکنه. به پیغمبر بگیم تو برای ما دعا بکن. مثلا قوم حضرت موسی اومدن به حضرت موسی چی گفتن؟ گفتن ادعو لنا ربک، تو برای ما دعا بکن. خودش نمیخواد مستجاب بکنه. یا اومدن از حضرت موسی تقاضای استسقا کردن و از استسقا موسی
لقومه فقل نزل
لقومه، یعنی حضرت موسی برای قومش طلب آب کرد از خدا، نه خودش آب داد. خودش وسط راه است. ببینید در دعا میگه ادعونی استجب لکم، منو بخوانید، نمیگه ادعونا نستجب لکم، ما را بخوانید که بگیم. اینجا داره اون تشریف خودش رو و مقام بزرگی خودش رو میرساند. نه،
و دقیق ترش در اون آیه و اذا سألک عبادی انی فانی قریب و اجیب دعوت الدعا،
اینی
که این من همش منه، هی تکرار میشه
هفت بار در یک آیه میگه من، یعنی خودم. اینجا جایی هیچ کسی دیگه نیست. ببینید در مقام استجابت دعا خدا انحصاراً برای خودش تعبیر میاره و متکلم وحده میاره، حتی مقام جمعی نمیاره که ما بگیم اینجا از باب احترام هست و از باب تجلیل و نه من. چرا؟ به اینکه اینجا جای منه فقط.
در مواجهه با حضرت موسی میفرماید و ان اخترت تو که فستم ادم یوها اننی ان الله لا اله الا انا فاعبدنی،
اننی ان الله، من تو را انتخاب کردم. یا مثلا اونجا میگه واستنعتک
لنفسی،
خودم تو را ساختم، یعنی هیچ چیزی دیگه دخالت نداره. اما اونجایی که وسائط وجود دارد، مثل چه؟ مثل بحث وحی. در وحی آیا وسائط وجود دارد یا ندارد؟ خود قرآن تصریح میکند وسائط وجود دارد. جبرائیل هست، میگه نزل به روح الامین على قلبک. روح الامین یعنی جبرائیل. جبرائیل بر قلب تو نازل کرد. تو که فرموده بودی انا انزلنا کذالک اوحینا. من هیچ جا نگفتم که بله اوحیتو هم بگم، اونم یعنی نهایتاً به من منتهی میشه، اما یه جاهایی میام میگم انا انزلناهو. چرا میگم؟ غیر از اون مقام تشریف و تجلیل و تعظیم، یه نکته دیگه هم اینجا هست و اون این است که اینجا وسائط هم هستند. این نکته ظریف قرآن است. ببینید در بحث توفی انفس تعابیر قرآن چیه؟ یه جا میگه الله یتوفل انفس، خدا توفی میکند. توفی یعنی استیفای کامل، یعنی قبض میکند جانها رو، روح رو خدا قبض میکنه.
ولو ترى اذ توفل الذين كفروا الملائكه. یه جای دیگه اینطور،
یه جای دیگه میاد میگه که چی؟ همین آیه که خوندید. یا جای دیگه میگه که بله یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بكم، شما را قبض روح میکند ملک الموت. ای بابا، شما یه جا فرمودی الله یتوفل انفس، یه جا میگه شما را قبض، بازم با واژه توفی، قل یتوفاکم، اونجا میگه خدا الله یتوفل انفس، اینجا میگه یتوفاکم قبض روح میکنه شما رو. کی؟ ملک الموت الذی وکل بكم، اون ملک الموتی که موکل بر شماست برای همین قبض روح. بالاخره الله یتوفل انفس یا ملک الموت یتوفل انفس، چرا دوتاش کرده؟ جای دیگه اصلا عجیبتر به فرشتگان یک جا نسبت میده، میگه توفت و رسولنا، رسول جمعه، رسولان ما میان توفی انفس میکنن. بالاخره خداست ملک الموت است یا رسولانند؟ رسول کدام است؟ منافاته؟ نه، منافات نداره. ملک الموت هم این کار رو بکند الله یتوفل انفس. خوب نهاد بکنید،
این همین رابطه طولی که وهابی ها به هیچ وجه نمیفهمن،
به هیچ وجه
توی هیچ زمینه ای هم متوجه نمیشه.
ببینید آقا، ملک الموت هم داره این کار رو میکند، قدرتشو خدا داده، ارادهشو خدا داده، زمانشو خدا گفته، حدشو خدا گفته، همه چیزش با خداست. اصلا بذاری یه آیه دیگه بخونم. آیا مدبر این عالم خدا هست یا نیست؟
بله.
میگه از مشرکینم سوال بکنی و من یدبر الامر، این تدبیر امر دستی کیه؟ میگه اونا میگن که خدا. میگن خدا، یعنی مشرکینم میفهمن امر تدبیرش دست خداست. خب تدبیرش دست خداست، بفرمایید و المدبرات امرا رو چیکار بکنیم؟ مدبرات چرا پس جمع اومده؟ تدبیر کنندگان امر. آقا خدا که یکی بیشتر نیست که. فالمدبرات امرا که خدا در اینجا آورده، این خدا داره به این مدبرات در واقع به نوعی قسم میخورد، اینقدر مقدسن که تدبیر و امور میکنن. آقا شما خودت میفرمایی که تدبیر و امور فقط به دست خداست و غیر از این شرک است. حتی مشرکین هم میدانند، اگر لئن سألتهم من یدبر، از میگه قرآن است دیگه، اگر از اینا سوال بکنی که من یدبر الام، چه کسی تدبیر کننده است؟ میگن خدا تدبیر میکنه. پس درباره تدبیر امر آسمان و زمین و کائنات هیچ شکی نیست.
الان له الخلق والامر،
بله اونم همینطور، اونم همینجوری. میگه لهو، لهو را مقدم کرده علا، توجه داشته باشید، لهو یعنی انحصارا در اختیار خداست. خلقت اول خلق میکنه، بعد امر، امر یعنی بقیه کاراش، تدبیر امرش. پس فل مدبرات امرا یعنی چی؟
حتی کل شیء خلقه ثم هدا، همه اینها هستش دیگه، هدایت.
بله آیات فراوان. ببینید این آیات آیا منافات داره؟ اگر این آیات را جناب وهابی، سخنگوی وهابی، گوینده وهابی، تو میگید که ما اگر در زیارت جامعه گفتیم که عیاب خلق به سوی معصوم است، حساب خلق بر عهده معصوم است، این با آیه قرآن منافات داره؟ میگیم اصلا اینا رو بذار کن، زیارت جامعه رو بذار کن، در خود قرآن این منافات ها رو برای ما حلش بکن. چرا قرآن یه جا میگه الله یتوفى الانفس، یه جا میگه یتوفاکم ملک الموت؟ بالاخره الله هست یا ملک الموت هست؟ اگر بگی منافات داره، معناش این است که پس توی وهابی قرار حرفت این است که قرآن دارای اختلاف و تناقض است. چرا یه جا میگه که فقط خدا مدبر امر است، یه جا میگه فل مدبرات امر، و در این عالم مدبرات امر، مدبرات یعنی تدبیر کنندگان جمع آورده، بالاخره خداست یا تدبیر کنندگانه؟ اینو حلش بکنید. لازم نیست که تناقض بین قرآن و زیارت جامعه رو از شیعه بپرسید، برات حلش میکنیم. تویی که فقط قرآن رو قبول داری، این تناقض داخل قرآن رو اولا حل بکن ببین فهمیدی. اگر اینو فهمیدی، اون وقت میفهمی که چطور شیعه میاد هم قبول دارد که ثم ان بله الینا ایابهم ثم ان علینا حسابهم، هم اینو قبول داره، ان الینا ایابهم ثم ان علینا حسابهم رو قبول داره، و هم زیارت جامعه رو قبول داره، همین رو نسبت به معصوم میده. برای اینکه همون نسبتی که خدا در توفی انفس هم به خود داد، هم به ملک الموت داد. اگر اونو فهمیدی اینو میفهمی. اینی که فرمودی که من نفهمیدم، برای خاطر اینکه نمیتونی بفهمی. اگه میتونیستی بفهمی آیات قرآن شو حل میکردی. ببینید، من بذار بازتر بگم. این از باب انبت الربیع البقل، مثال ضرب المثل هم هست. میگه بهار حبوبات رو رویانید، بهار رویانید یا خدای عالم رویانید. جالبه، خدا گاهی به کشاورز میگه، میگه که ببینم، به من بگو انتم تزرعونه ام نحن الزارعون، تو زراعت کردی یا من زارع هستم؟ خدا به خودش میگه من زارع هستم. آیا این میخواد سلب بکند، نفی بکند زارع بودن زارعان را، یا نه میخواد به یک نسبتی توجه بدهد که تو زارع هستی اما فقط عاملی،
اما آرمیت ازرمیت ولیکن الله آرما،
فقط عامل وسطی، و الا کار زرع در واقع چیه؟ اون نبته، اون فلق الحبه هست، اونی که میشکافت دانه را و ازش یه درخت، یک میوه، یک نمیدونم محصول، یک خروجی، اون کار زاره نیست. تو زراعتگریت این است که فقط این بذره رو میپاشی، تو فقط مقدمات کار را تمهید میکنی. ببینید وسائط معناش همین است. لذا ما در تعابیر، اصلا بذار یه چیزی بگم، یه دو تا مطلب جوندار بگم، بذار اینا گیر بکنن. واقعا من پاسخ میخوام، من پاسخ میخوام. این همه اینا حرف میزنن، ما پاسخ میدیم. خیلی خوب، جناب وهابی، آیا میشود به غیر خدا گفت منعم، نعمت دهنده، یا نمیشود؟ از وهابی شد نه خیر، لا، فقط خداست که نعمت میده. اما قرآن به پیغمبرش فرمود که تو نعمت دادی، خود قرآن. اینو حلش بکنه کجا؟ در سوره احزاب میگه اذ تقول للذی، تو داشتی میگفتی به اون کسی که در باره زید است، للذی انعم الله علی، خدا برش نعمت داد، و انعمت علیه، و توی پیغمبر هم نعمت بهش دادی. عجب، مگه آدم هم میتونه منعم باشه؟ حلش بکنید. این آیه قرآن است، آیه 37 سوره احزاب. اذ تقول، توی پیامبر داشتی میگفتی به زید، میگه للذی، به اون کسی که انعم الله علی، خدا بهش نعمت داد، مسیرش آورد تو مدینه و بالاخره خانه پیامبر، و انعمت علیه، نمیگه انعم تو، من خدا بهش نعمت دادم که،
میگه انعم تا توی پیامبر بهش نعمت دادی. پیامبر میتونه منعم باشه یا منعم فقط خداست. ما تو زیارتنامه هامون، تو دعای فراوان در همین دعای
زیارت جامعه،
یا منعم وقتی که میگیم یعنی خدا. اما قرآن میگه انعمت توی پیغمبر بهش نعمت دادی
در جوشن کبیر و
بله در جوشن ها در دعاها. این چه نسبتیه؟ خوب عنایت بکنید، یعنی دو تا منعم داریم. میگه شکر منعم واجب است دیگه. میگه نماز که میخونی از بابی چی؟ از باب شکر منعم است. همه میگن، شیعه و سنی هم نداره. شکر منعم یعنی ما نماز میخونیم، نماز برای پیغمبره، منعم ما پیغمبره نیست. پس این چی میگه؟ انعمت علیه تو نعمت دادی یعنی چی؟ بذار بالاتر بگم، ما به چه کسی میتونیم، نسبت به چه کسی میتونیم شاکر باشیم؟ نسبت به خدا. اصلا یکی از اسامی خداوند شاکره، یا شاکر، یا شاکر و یا مشکور، هر دوش. هم خداوند شاکره و هم خداوند مشکوره. ما میخواییم شکر بکنیم، آیا حق داریم نسبت به دیگری شاکر باشیم؟ اگه از وهابی سوال بکنی طبعا میگه نه بابا این که شرک است. شرکه. قرآن فرمود که و انشکر لی و لوالده، شکر من و پدر و مادرت رو تو به جا بیار. انشکر لی با یه اشکر، هم میگه خودم
عطفم کرد که
عطفم کرده، با یه اشکر، با یه فعل، انشکر لی و لوالدی که. این دوستان این آیه رو داشته باشن، این آیه رو بردن سلی. خب شکر من و شکر والدین. آقا شکر مال کسی است که نعمت میده، منعم خداست، منعم خداست، اما مسیر نعمت را هم خدا نگاه. این خیلی فرهنگ بسیار بالای قرآنی است. با اینکه همه نعمت ها برمیگردد به کی؟ برمیگردد به خدا. همه مسیرها منتهی میشود به خدا، اما خدا این همه مسیر را هم میبیند. چرا؟ برای اینکه خودش قرار داد.
جالب است این آقا که گفت الیه المسیر، اینجا هم الیه المسیر رو در انتهای همین آیه اومده،
همین آیه آورده. احسن، خوب مطلب را اشاره کردیم. و الیه المسیر، شکر بکن
اما الیه المسیر،
اما نهایتا اینو بفهم، الیه المسیر آخرش با منه، اولش با منه، آخرش هم با من است. این تناقضات رو حل بکن جناب وهابی، ادعا نکن. این تناقضات ظاهری رو حلش بکن، اون وقت ما میگیم که رمز قصه چیست. شما لازم نیست که تناقض بین آیات قرآن با ادعیه رو درست بکنی. شما اولا قرآنت رو درست بکن، اگر فهمیدی اون وقت بیا سوال بکن که چطور شما میگید. اون وقت ما بهتون احاله میدیم، میگیم خود قرآن داره این کار رو میکند. این نکته بسیار مهمی است. حالا من یکی دو سه نمونه رو گفتم، از اینا زیاد هست واقعا در قرآن، دو نسبته زیاد است. حالا معناش چیه؟
حالا ما بریم یه میان برنامه ببینیم
اب نداره.
پاسخ اب نداره. این مقایسه ثم ان الینا ایابهم و ایاب الخلق الیکم، میان برنامه رو تقدیم نگاهاتون میکنیم و دلها رو متوسل میکنیم به صحن و سرای حضرت ابا عبدالله الحسین السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.
شبای جمعه تو حرم باش، فکر جواز کربلای مادرم باش، تو موکه بای عربعین منتظرم باش، رو بر مگردون از ملیا حسین، از ملیا حسین، فریاد سرزنده شرمنده تن من قلبن یا سر حسین، عفوان یا حسین، یه حرف و حدیث موسه دارم، روی قلبم به نویس موسه دارم، هیشکی مثل تو نیست دوست دارم، دوست دارم، دوست دارم. ته رویای منه کربلا، کربلا علت عشقای منه کربلا، کربلا خون یاقای منه کربلا، کربلا، کربلا. ته رویای منه کربلا، علت عشقای منه کربلا، خون یاقای منه کربلا، کربلا، کربلا.
شکر خدا که برادر این بارگاهیم و متنعم به نعمت ولایت و ان الحسین مصباح الخدا و سفینه النجا. بحثمون در مورد رابطه و اینکه آیا این دوتا عبارت زیارت جامعه کبیره و قرآن که انتهای سوره غاشیه می‌فرماید ثم ان الینا ایابهم ثم ان علینا حسابهم، و این که اون فقره زیارت شریفه جامعه کبیره که میفرماید و ایاب الخلق الیکم و حسابهم علیکم، آیا بالاخره این برگشت خلق در روز قیامت به سمت خداست یا به سمت ائمه است، حسابشون با خداوند است یا با ائمه است؟ بله جناب استاد رستم نجات استفاده میکنیم.
بله خواهش میکنم. عرض کنم که یه آیه دیگه هم بگم از اون آیاتی که بالاخره تو یک حسابی توی یک گیری میفتن و نمیتونن پاسخ بدن. من سوال میکنم، غنی کننده بشر که انسان رو بتونه توانگر بکنه کیه؟ قطعا همه موحدان عالم میگن خدا،
اما فقرا یغنهم الله من فضله،
یغنهم الله، خداست که مغنی هست. مغنی یعنی بی نیاز کننده دیگران. یغنهم الله، خداست در باره خودش میگه. اما همین قرآن اغنا را به پیغمبرش نسبت داده. چرا نسبت داده؟ ببینید میگه الا ان اغناهم الله من فضله و رسوله. این آیه رو دوستان بیارن، اغناهم، مگر اینکه خدا غنیشون بکنه از فضلشون و رسولش، یعنی و رسولش هم، بله ببخشید من من فضلی رو اونجا خوندم، الا ان اغناهم الله و رسوله من فضله. مگر رسول مغنیه؟ شما وقتی که میگه یا مغنی، مغنی با غین یعنی غنی کننده، بی نیاز کننده، که فقیر رو از فقر نجات میده و غنی میسازد، این خداست. اما اینجا به رسولش نسبت داد. چرا نسبت داد؟ چرا نسبت داد؟ همین خدا در جای دیگه میگه یغنیهم الله من فضله، خداست که غنی میسازد. اگر خدا غنی میسازد یا مغنی خدا هست، چرا پس نسبت داده شد به رسول؟ ما واقعا سوال داریم، اینا رو حل بکنید. اگر شما اونو میگی تناقض، پس همه اینا تناقض است. یا باید پای این مسئله بیستید، اگر مبناتون این است که اگر یه نسبت اینجوری دادیم جای دیگه رفتیم، یه نسبت رو یه جای دیگه بردیم، این یعنی اختلاف، یعنی تناقض. پس اگر اینه، این قرآنی که شما اعتقاد دارید پر از اختلافات شد که. یا باید بپذیرید که قرآن اختلاف داره، یا باید بپذیرید که نفهمیدید. هر کدوم براتون راحت تره همون انتخاب میکنید. پس معلومه که تناقض رو نفهمیدید. اتفاقا قرآن هم همینو میگه. قرآن از 1400 سال پیش راجع به ایشون حرف زد، گفت افرادی میآیند که چون تدبر نمیکنن فکر میکنن که قرآن دارای اختلاف است، یعنی چون نمیفهمن نفهمی خودشون رو میندازن گردن قرآن، میگن قرآن مختلف حرف زده، متفاوت حرف زده. نه خیر آقا،
ولو کانوا من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا
کثیرا. کیا وجدوا؟ کسانی که تدبر نکنن، ببینید
در جای دیگه هم ذاتشون رو میگه که بالاخره این تدبر در قرآن نکردن، اینجوری تفسیر برای کردن. بله. هم علاقلوبن اخفالها افلا یتدبرون القرآن.
اینجا هم میگه افلا یت، ببین اول آیه این است دیگه، افلا یتدبرون القرآن، یعنی در واقع تشر میزنه چرا تدبر نمی کنن، برای چه تدبر نمی کنن؟ و در واقع میخواد بگه چون تدبر نمی کنند و نمی فهمند لوجدوا فی اختلافا کثیرا. عنایت فرمودید؟ یعنی دوچار همین میشن، ذهنیت میشن، اینجا که گفته الله یتوفی الانفس، اینجا که گفته ملک الموت، این چه اتفاقی داره میفته؟ یه جا میگه یغنیهم الله من فضله، خدا مغنی است. یه جا دیگه میگه که الا ان اغناهم الله و رسوله من فضله، من رسولم پس معلوم میشه که مغنی شده. که اینا رو اگر تا نفهمیم نمیفهمیم که منطق اهل بیتی که مفسران قرآن بودند چه منطقی هست. به شیعه نسبت ندید، این مال اهل بیت پیغمبر است، مفسران قرآن هستن اینا. چرا اینا گفتن که عیاب خلق به سوی ماست، حسابشون هم به عهده ماست؟ یعنی اینا خبر از آیات قرآن نداشتن یا خبر داشتند و میدونستن منافات ندارد؟ کدام است؟ خبر داشتن و میدونستن منافات ندارد. چرا منافات ندارد؟ برای خاطر اینکه داخل قرآن اینایی که گفته شد منافات ندارد. چطور؟ ببینید آقا، یه نسبت اصیله، همین، یه نسبت دیگه نسبت وسائطه. این که میگه انشکر لی و لوالدیک، یعنی شکر من چون الی المسیر، دست منه، مهارش دست منه، بهت پدر دادم و به پدرت هر چه دادم همش مال من است، پس شکر من میشه شکر اصیل. اما شکر والد، والدین چی میشه؟ از باب این که اونا واسطه این فیض تو بودند. عنایت بکنید، پیامبر اسلام مغنی بالاصاله نیست، مغنی بالاصاله، توانگر کننده بالاصاله فقط خداست. لا مغنی الا الله، هیچ برو برگشتی ندارد. اما خدا بخواد توانگر بکند، به چه وسیله توانگر می کند انسانها رو؟ گاهی به وسیله روزی که میده، گاهی به وسیله رسول الله خودش، به وسیله پیامبر این کار رو میکنه، حالا به وسیله ذات پیامبر این کار رو میکنه، یعنی به خاطر گل روی پیامبر خدا خرج میده، یا به خاطر شفاعت پیامبر این کار رو میکنه، یا به خاطر دعای پیغمبر این کار رو میکنه، بالاخره هر چه باشد. پس داره وسائط را میگه. لذا وقتی که میگه که الله یتوفی الانفس، یعنی اصل خداست، قبض روح کننده اصلی خداست، اما خدا مدبرات امر دارد، یعنی خداوند در این عالم تمام کارهایی که داره انجام میده، جز اونایی که خودش با اراده خاص خودش، تمام کارا را از مسیر اسبابش انجام میدهد، از مسیر اسباب. چرا؟ برای اینکه خدا عالمش رو عالم اسباب خواسته. خوب نهایت بکنید، از مسیر اسبابه. یعنی اگر میاد میگد که خداوند خیر و رازقین است، آقا رازقی در این عالم غیر از خدا اصلا نیست، چطور خود خدا میگه خدا بهترین رازقینه؟ یعنی رازقینی هستن، روزی دهندگانی هستن، خدا فقط بهترینشونه. اینی میخواد بگه؟ نه، خیر و رازقین بودن یعنی رازق اصیل که از جای دیگه نمیگیره یا نمیده خود خداست، بقیه رازقا از خدا میگیرند میدن به یکی دیگه.
یعنی در آیات دیگه قرآن هم که بعضا میفرماد و هو یطعم ولا یطعم، یعنی بعضی ها هستن که اطعام میکنن، اما اطعام هم این ولا یطعم دیگه در موردشون صادق نیست،
صادق نیست. این درسته، غیر از این دیگران که اطعام میکنن، که اتفاقا در روایات داریم به آیه خوبی هم اشاره کردید، دیگران اطعام میکنن، بفرمایید طعام رو خودشون خلق کردن یا از سفره خدا دارن میگیرن اطعام میکنن؟
انتم تزرعونه هم نحن الزارع.
احسن. پس بنابراین همه چی برمیگرده به خودم. ببینید در این عالم یه معنایی داره، الحمدلله بعضی از مفسران اشاره کردن بسیار معنای جالبی است. الحمدلله یعنی چی؟ یعنی چی؟ چون نمیگه احمدو یا مثلا حمدت الله حمدن، اینجوری که نمیگه، میگه الحمدلله، یعنی سپاس، اونم چون الحمد الف لام داره، یعنی تمام تشکرها، جالب است و این معنا رو دقت بفرمایید، تمام سپاسها مخصوص خداست. یعنی من امروز اگر از جناب آقای شکرانی تشکر کردم، گفتم آقای شکرانی دست درد نکنه، خیلی خوب مدیریت کردید، میگه میدونی تو به ظاهر داری به آقای شکرانی میگی و تشکر میکنی، اینم مال خداست. چرا؟ برای اینکه آقای شکرانی رو خدا خلق کرده، خدا بهش اراده داده، خدا بهش روزی داده، خدا بهش توفیق داده، خدا بهش نفس داده، اینجا هم نشسته همجوری یک سرم داره از خدا میگیره. پس بنابراین تو بخواهی نخواهی هیچ کس در این عالم از هیچ کسی تشکر نمی کند مگر اینکه در واقع داره از خدا تشکر میکنه، چون همه چی مال خداست. همین
لا تهمل یا سیدی الا به توفیق منک،
هر کاری بکنی همین، هر کاری بکنی با قدرت خدا، با اراده خدا، با رزق خدا، با فیض خدا داری انجام میدی. پس بنابراین، اما در این حال خدا حذف نمی کنه این وسائط رو، خدا می بینه همین وسائط رو، لذا میگه به پدر و مادرت تشکر داشته باش، آقا تو که همه چی مال خودته، باشه مال خودم. ببینید این فرهنگ دین ماست. و وقت برای اینکه بفهمیم اصیل کدومه و غیر اصیل کدومه چیه، یه کد داره. کدش هم انشالله من سعی میکنم که با یک سادگی بیانش بکنم. صحت و سلب و عدم صحت سلب است. یعنی چی؟ یعنی اگر یه جایی رسیدی بتونی ازش سلبش بکنی، معلومه که این مجازی بوده، این حقیقی نبوده، اصیل نبوده. اما اگر نتونی سلبش بکنی، معلومه اصیل است. مثال بزنم، خود قرآن، آیا پیامبر ما هادی خلق هست یا نیست؟ پیامبر اصلا آمد برای هدایت، اما همین قرآن به پیامبر میگه لیس علیک هداهم،
یا انک لا تهدی من احبب،
انک لا تهدی
من یشاء.
آقا تو خودت پیامبر رو فرستادی، فرمودی داعیا الی الله هست، نمیدونم سراج منیر هست، بشیر هست، نه همه اینا یعنی هدایت دیگه، هدایتگری. مگه میشه آدم پیامبر باشه؟ ببینید این که در قرآن داره که ولکل قوم هاد، و برای هر قومی یک هادی هست، پس بنابراین از انسان ها هادی هن، هدایتگر هن. به پیغمبرش میگه لیس علیک هداهم، تو هدایت نه، عمال تو نیست که. آقا چرا سلبش میکنی از پیغمبر؟ میگه این سلب برای خاطر اینکه میخواد بفهماند هادی اصیل خود خداست، نه اینکه پیغمبر هادی وسط و وسائط و از باب وسائط هم نیست. اینو نمیخواد بگه. مثل همون آیه و ما رمیت اذ رمیت، آقا ببینید آیه رو، نسبت رو ببینید چقدر زیباست. میگه ما رمیت، رمی نکردی تیر رو، اذ رمیت، همون موقعی که داشتی رم میکردی. آقا بالاخره هم کردن و هم نکردن در یه آیه اومده. ما رمیت، ما نافیه، رمی نکردی همونی که داشتی رمی میکردی، پس هم رمی کرد، این میشه واسطه، هم به اصابت اون ما رمیته، یعنی به اصابت نرسوندی، اون میشه دست خدا. پس بخواهیم بفهمیم این نسبت های دوگانه، این نسبت های دوگانه برای خاطر این که یکیش اسیده، یکیشم عرض کنم که فرعیه یا واسطه یا مسیر فیض است. حالا برگردیم به اون.
در مورد یکی از مفاهیم اصلی جناب استاد رستم نژاد که در قرآن و حدیث هست و معنای عزت، کلمه عزت می‌فرماید، بسم الله الرحمن الرحیم، قل من کان یرید العزت فلله العزت جمیعا. اما در آیه 8 سوره منافقون فکر کنم هست، میفرماد ولله العزت و لرسوله وللمؤمنین.
بله، اینم از همون آیاتی است که عرض کردم، یکی از نسبت هایی که از اینا سوال بکنی علل مبنای اینها باید بگیم که این متناقض است. چرا؟ برای اینکه یه جا میگه فقط عزت مال خداست، اونم جمیعا هم میاره. خب اگه جمیعا مال خداست، چرا میگی مال رسول و مال مؤمنین هم عزت است؟ میگه برای خاطر اینکه اینا وامدار هستن، اینا هرچی دارن از همون عزت خداست. حلش هم همین است. پس وقتی که میگد که عزرائیل ملک الموتیست که وکل بکن، یعنی خدا او را موکل بر شما قرار داد، پس الله یتوفى الانفس. وقتی که میگد که پیغمبر اغنا میکند، مقنی هست، او برای خاطر اینکه خدا اون این رسالت رو به او داده، همون اغناگری خداست که او داره مسیره، او مسیره.
و هر کجا هم که با این واسطه ها بخوان مخالفت کنن، در سوره بقره فرمود قل من کان عدو من لجبرئیل فانه نزله على قلبك باذن الله. در آیه بعدش میگم قل من کان عدو لله و ملائکته و کتبه و رسله و جبریل و میکال فان الله عدو للکافرین. واسطه رو نفی کنه کافر میشه.
بله بله، چون خدا خواسته این واسطه رو. شما واسطه رو نفی میکنید، مگه واسطه ها رو ما ایجاد کردیم؟ خدا این عالم رو با وسائط و اسباب خواسته، از مسیر اسباب داره این عالم رو تدبیر میکنه. پس هم مدبر فقط خداست، هم وسائل شدن جی مدبرات هم. تناقض نیست، این عین واقع است. چرا؟ بگه خدا این عالم ما رو اینجوری خلق کرده. خب حالا برگردیم،
ما میگیم وهابیا کافرن، قبول نمیکنن، برن از قرآن که میگن که واقعا
وسائل رو قبول نمیکنن دیگه.
کافرم.
چرا؟ برای اینکه فکر میکنن که این خلاف قرآنه. آقا خود قرآن داره میگه این وسائط رو باید ایمان بیاری. جبرائیل واسطه است. همین آیه‌ای که استشهاد کردی، پیامبران هم حتی واسطه هستن. ما دشمنی با اینا داشته باشیم بگیم آقا فقط خدا، فقط خدا. آقا میگیم همین خدایی که دارید میگید، همین خدا این وسائط رو قرار داد و فرمود از همین مسیر بیایید. شما از مسیر همین وسائط بیایید طرف من. حالا برگردیم به اون آیه. آیه میگه چی؟ ان الینا ایابهم ثم ان علینا حسابهم. اهل بیت این رو معنا کردن، گفتن یعنی شفاعت. تمام شد. خب حالا میریم سراغ شفاعت. پس این که میگه ان الینا ایابهم، واقعا هم یعنی چی؟ خدا اون است. اما خدا وسائط گذاشت یا نذاشت برای همین رسیدن به این ایاب میخواد اتفاق بیفته، به سوی خدا، الی المسیری که میخواد اتفاق بیفته، الی هل مسیری که در بعضی از آیات دیگر میخواد اتفاق بیفته، این اون نهایتش اینه. این وسائطی هم قرار داد یا نداد؟ یا میخوای بگی وسائطی در کار نیست؟ ثم ان علینا حسابهم، آیا ملائکه حساب داریم یا نداریم؟ یا نستجی رو بالله میخواییم بگیم نه خود خدا میاد اونجا میسته پای حساب ما؟ حالا اینا میگن دیگه، اهل تجسیم هم هستن، خدا خودش میاد اونجا میسته، ما هم میبینیم حساب میکنه مثل یه حسابگر. یا حسابگر فردای قیامت فرشتگان هستن و انبیا. این رؤوس الاشهاد کیا هستن که قرآن فرمود عند رؤوس الاشهاد شما حساب خلق است؟ یا کیا هستن؟ بله است خدا، اما خدا مدبرات هم قرار داده. اینا همون مدبرات امری هستن که فردای قیامت اهل بیت فرمودن حساب خلق با ماست. یعنی با میزان ما خداوند حساب میکشد خلق را. چقدر معارف اهل بیت غنیه. هم قرآن را داره تفسیر میکنه، هم داره نشون میده که بالاخره سر و کارت با کیه. ببینید در زیل همین آیه، یعنی آیه دو تا آیه آخر سوره غاشیه، این دو تا آیه آخر سوره غاشیه است، در زید این اهل بیت اشاره کردن به مسئله شفاعت. ثم ان علینا حسابهم، حساب با ماست، نه یعنی حساب اصلی با خدا نیست. مثل این که بگیم که بله اون ملک الموت هست که داره میکشه و تمام شد دیگه، کاری به خدا نداره که، او داره قبض روح میکنه. نه خیر، اون الله یتوفى الانفس سر جای خودش محفوظ است. در عین این که فرشتگان هم کارشون رو میکنن، رسول هم کار خودشون رو میکنن، اعوان انصار فرشته مرگ ملک الموت هم، اونا همه دارن کارشون رو میکنن، اما همه وسائطن، همه وسائطن. که قرآن گاهی از وسائط سخن میگه، گاهی از اصل سخن میگه. پس اگر اهل بیت فرمودن که ان الینا ایابهم، البته به این عبارت که نه، حالا ما داریم خطاب میکنیم به اونها، میگیم که ایاب خلق با شماست، حساب خلق بر شماست، یعنی نهایتا مجریه، عنایت بکنی چه عرض میکنم، مجریه این حساب و کتاب خلق فردای قیامت، مجری، مجری یعنی اون عامل مباشر، اون عامل مباشر کیه؟ اهل بیت هستن.
این و ایاب الخلق الیکم چی؟
اونم همینطور دیگه.
به چه معنایی میشه؟
ایاب دیگه یعنی میرن در پیشگاه، یعنی همون عرض کردم رؤوس الاشهاد. رؤوس الاشهاد دیگه جمع دیگه، رؤوس هم آورده. خدا که رؤوس نیست. اند رؤوس الاشهاد فردای قیامت پرونده انسان ها باز میشه. این رؤوس الاشهاد کیا هستن؟ پس باید این رؤوس الاشهادی باشه اینجا جمع آورده. ایاب خلق به این رؤوس الاشهاد است، یعنی نزد سران شاهد. پس اینا یک نفر نیست، خدا که یکیه، خدا که فرد احد صمد واحد. اینجا داره رؤوس.
تازه در قرآن میفرماند کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس، یعنی همین امت هم شهداء علی الناس. میفرماند اونجا هم
اون شهدای علی الناس، خب
لکون الرسول علیکم شهیدا.
بله، اون شهدای علی الناس منظور شهدای فردای قیامت لزوما نیست. بعضی از تفاسیر هم همینه و ظاهرا هم اینم باید اقرب به واقع باشه، که یعنی شما شاهد بر مردم، بر ناس هستید یا امتهای پیشین هستید، برای خاطر اینکه قرآن شما داره شهادت میده و شما از این جهت که رو سفره قرآن نشستید شاهد بر امتهای پیشین میشید، برای خاطر اینکه داستانهای اونا رو دارید، تجربه اونها رو دارید، کتابهای اونها رو دارید و معارف اونها هم منتقل شده به قرآن و قرآن هم مهیمن بر اونهاست. این یه معنای تفسیرش اینه، یعنی خیلی نمیتونه مستقیم مورد استشهاد ما باشه در اینجا. خب من میخوام این رو بگم، حالا بریم سراغ شفاعت. آیا در قرآن شفاعت دو جور تعبیر شد یا نشد؟ دقیقا همین است. یعنی ما یک شفاعت اصل داریم، ولله شفاعت و جمیعا در قرآن داریم، مثل همون آیه عزت، همش مال خداست. یعنی خدا خودش پیش خودش میخواد شفاعت بکنه. یعنی چی؟ ولله شفاعت و جمیعا. واقعا اینو وهابیان، من سوال دارم، یه سوال دیگه، شما میگی شفاعت همش مال خداست، یعنی چی؟ شفاعت آخه یکی دیگه باید بیاد پیش یک کسی دیگه آبرو بذاره شفاعت بکنه، خدا پیش خودش میخواد شفاعت کسی رو بکنه، یعنی چی؟ همین آیه رو اگه درست درک بکنن میفهمن. پس معلومه که خداوند یک شافعانی را قرار میده، میخواد بگه زمام شفاعت در اختیار منه، مهار شفاعت همش با منه، هیچ کس بدون اجازه من نمیتونه کوچکترین شفاعت بکنه. من ذل الذی یشفع عنده الا باذنه، اینو میخواد بگه، نه یعنی اصلا شافعانی در کار نیست. پس اگر فرمود ان الینا ایابهم، مجریانی دارد خداوند، رؤوس الاشهادی دارد خداوند فردای قیامت، این رؤوس الاشهاد کیان که شما میگی خدا فقط به خودش نسبت داده؟ نه، چنین نیست. در قرآن یه جور دیگه هم هست، آیات دیگه‌ش هم ببینیم. ثم ان علینا حسابهم، حسابشون با ماست. این در مقام اجرا و اون عامل مباشری که خدا بهش از باب مدبرات امر دستور داد که این کار را انجام بده فردای قیامت، اهل بیت پیامبر هستن. اصلا بحث حوض کوثر برای چیه؟ به چه معناست؟ اصلا میخوام بگم که اینی که پیغمبر فرمود من شفیع هست، اینا که دیگه نمیتونن این کار بکنن. چرا؟ برای خاطر اینکه اینا باز آیات قرآنی داره، یعنی از یک جا میگه که ولله شفاعت و جمیعا، یه جای دیگه چی میگه؟ میگه لا یشفعون الا من اذن له الرحمن، من نمیدونم، من اتخذ این در رحمان اهدا.
اصلا اون آیهی که در مورد شفاعت ملائکه است، فکم
من ملکه فی السماوات
و فی الارض ولا تغنی شفاعتهم شیئا.
بله، همون جام داره که
الا من یعذن الله،
الا من بعد ان یعذن الله، خب مگر بعد از این که خدا اذن بده، پس معلومه که فرشتگان هم شفاعت میکنن. یعنی اینجاست اون معنای ثم ان علینا حسابهم. بله، حساب اصلی نهایتا باید پیش خدا این شفاعت بره، خدا قبول بکنه یا نکنه. خدا هم شرط گذاشته، شافع را هم خودش تعیین کرده، میزان شفاعت را هم میگه با خودمه، اذن هم از طرف منه، و من یشفع عنده الا باذنه، بجز با اذنش هیچ کس حق شفاعت هم نداره. همه اینا لذا میگه که لله شفاعت و جمیعا، همه شفاعت یعنی همه ابعادش از صفر تا صدش مهارش دست خداست، نه یعنی شافع در کار نیست، حساب دست خداست همه چیزش، نه یعنی وسط مدبرات امر و مجریان امری در کار نیست. همان گونه که در قسمت جهنمش هم همین است. خب عقاب کننده کیه؟ عذاب کننده کیه؟ معذب کیه؟ معاقب کیه؟ خداست. خدا هست. چطور قرآن درباره
قاتلوهم یعذبهم الله به ایدیکم،
اون مال دنیاش، مال فردای آخرتش من میخوام بگم، میگه که فردای قیامت خزانه جهنم هستن که دارن عذاب میکنن، نمیدونم شکنجه میدن، حالا تعبیر شکنجه شاید خیلی جالب نباشه، عذاب به هر حال دیگه، چیزی که در قرآن هست. بعد میگه علیها 19، تعداد این فرشتگان رو هم میگه، 19 تا فرشته هستن که اینا کار جهنم رو دارن تدبیر میکنن. خب قرار بود که خود خدا این کار رو بکنه. بله خود خدا، مگه تو این عالم خداوند فرشته نداره؟ مگر خدایی که رازق هست، واسطه رزقش، مسئول رزق تمام عالمیان، فرشته ندارد؟ مگه خدا قبض روح در اختیار خودش نیست؟ دارد، اما ملک الموت دارد، او هم برای خودش کلی اعیان و انصار دارد. فردای قیامت رو مگر خدا خودش نمیگه من این کار رو میکنم؟ پس چطور اسرافیل دارد با سور اسرافیل این کار رو میکند؟ اینا رو جواب بدید، اون وقت ما براتون میگیم که رمز و راز این قصه را، که چرا اهل بیت فرمودن که عیاب خلق به سوی ماست، ما اونجا مجری هستیم. چرا پیامبر درباره امیرالمؤمنین فرمود قسیم الجنت و النار هست؟ اینا رو که دیگه بعضی از اهل سنت، حالا غیر از وهابیا، اونا به خاطر عنادی که دارن این چیزا رو قبول ندارن، اما اهل سنت قبول دارن. امیرالمؤمنین چرا قسیم الجنت و النار است؟ مگه او خداست که جهنمی ها رو بگه برید جهنم، بهشتی ها رو بگید برید بهشت؟ چرا؟ تقسیم کننده است. این قسیم الجنت و النار رو پیامبر فرموده درباره امیرالمؤمنین. این یعنی همون عیاب خلق به سوی ماست، این یعنی همون حسابش هم با ماست، یعنی ما میزان اعمالی، ما حجتیم بر اونها. کیا خودشونو با ما تنظیم کردن؟ اصلا بذار این رو بگم، این که دیگه در صحیح بخاری هم هست، میخوان انکار بکنن، وهابی ها انکار بکنن تا مسلمان های دیگه بدونن که اینا خیلی هم همچه دم از اهل سنت بودن میزنن درست نیست. مگه نیست که رضای حضرت زهرا رضای خداست؟ چطور میشه یه انسان رضایتش معیار رضایت خدا باشه یا نمایانگر رضایت خدا باشه؟ چرا ما باید خدا رو راضی بکنیم یا حضرت زهرا رو راضی بکنیم؟ میگه تو حضرت زهرا رو میگه راضی بکنی، این رضایت خدا را و رضایت خدا رو هم نشون میده. معنای این سخن این است. همین رو فکر بکنم که بخاری هم اومده نقلش کرده. ما در این عالم باید چه کسی را راضی بکنیم؟ اگر من گفتم که آقا من کاری میخوام بکنم که پیامبرم رو راضی بکنم، میگه آقا تو که مأمور هستی فقط خدا رو راضی بکنی. میگم آقا من که نمیخوام پیامبر، یعنی غریبه ای از خدا را، که اونی که من میتونم باهاش در ارتباط باشم یک انسان مثل من باید باشه، ما انا الا بشر مثلکم باشه. من اینو میبینم، من خدای ندیدنی لا شریک له را که مستقیم که باهاش تماس ندارم، من انسان باید در جلوی چه آینه ای بایستم تا خودم رو ببینم، چون میخوام خودم رو بسنجم. میگه تو خودت رو با معیار رسول الله بسنج، او میزان اعمال است، حساب فردای قیامت تو هم اینطوری است. پس بنابراین ان الینا ایابهم ثم ان علینا حسابهم معنای دقیقی داره، و این معنای دقیق نمیشود مگر اینکه مجریان امری باید باشن فردای قیامت، و اونها پیامبر است و آلش. اگر ما از روی عناد نمیتونیم ببینیم و ادعا میکنیم خیلی عجیب است و نمیفهمیم، بریم خودمون رو درست بکنیم، فکر کنم کافی باشه.
خیلی ممنون، تشکر جناب استاد رستم نژاد. و بریم یه تایم میرسیدیم که باید پاسخ بدیم به تماس های بینندگان و پیامک ها. یه میان برنامه کوتاه رو میبینیم و از طریق پل های ارتباطی مختلف، از طریق شبکه اجتماعی، از طریق راه های ارتباطی که همکاران بنده براتون سیرنویس میکنن، تماس ها و پیامک های شما رو پاسخ میدیم. میان برنامه رو بریم ببینیم.
با تو خوشم، با تو که دنیای منی،
با تو که قبل از متولد شدنم رفیق بابای منی، با تو خوشم، با تو که دنیای منی، با تو که وقتی که می‌بندم چشامو جلوی چشمای منی. که تو قلب منی، با تو که پاکم میکنی وقتی میام تو حلقه سینه زنی، با تو خوشم، با تو که تو قلب منی، با تو که نوکر آدم کفن میشم ولی خودت بی کفنی.
السلام علی الحسین و علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. در خدمت شما هستیم با تماس هایی که گرفتید و پیامک هایی که فرستادید. ازتون خواهش میکنم همین 5-6 دقیقه ابتدایی تماس بگیرید، پیامک بدید که ما فرصت داشته باشیم و شرمندتون نشیم آخر برنامه نتونیم پیامک های شما رو بخونیم و سوالاتتون رو جواب بدیم. اولین تماس جناب آقای افخمی از تهران. آقای افخمی سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت جناب علی.
سلامت
باشید. و استاد عزیز و دانشمندمون.
خواهش می‌کنم. و علیکم السلام.
خدمتتون جناب استاد، من دو تا سوال داشتم. اول اینکه آیا کلمه عرش خداوند در قرآن کریم رو مثل صفات خداوند باید تعبیر کرد؟ که مثل بعضی از آیات می‌فرماید ید الله وجه الله، یا نه خود عرش خداوند وجود جسمی و فیزیکی داره؟ آیه هم که مد نظرم هستش، آیه یحملون العرش توسط فرشتگان عرش خداوندی حمل میشه، نشانگر جسمی بودن و فیزیکی بودن این هستش. از این باب بخواستم یه توضیحاتی داشته باشید. سوال دومم بپرسم یا منتظر بمونم؟
بله بفرمایید، سوال دومتونم بپرسید.
سوال دومم بابت آیه مبارکه بقیت الله هستش. این آیه شریفه رو به حضرت مهدی عجل الله نسبت داده میشه که سیاق آن، سیاق آیات قبلی و بعدی در رابطه با مسئله دیگه هستش. چطور میشه این آیه رو به حضرت نسبت داد؟ من بعضی از مطالب در این باره رو دیدم، بیشتر شبیه توضیح هستش. به قول معروف میخواستم یه توضیح با دلیل و محکم استاد داشته باشن در این باره که آیات دیگر رو توضیح میدن.
بله، کدوم آیه رو؟
آیه بقیت الله خیرون لکن.
آیه بقیت الله خیرون لکن.
بله جناب آقای افغانی، ما این دوتا سوال رو پاسخ دادیم. قبلا باز هم یه مقدار مختصر اشاره میکنیم و پاسخ میدن. جناب استاد رستم نژاد سلامت باشین، ممنون از شما، خدا نگهدار.
ممنون، خدا نگهدار شما.
تلفن دوم جناب آقای قاسمی از تهران. آقای قاسمی سلام علیکم و رحمت الله، در خدمتتون هستم.
سلام و خسته نباشید، عرض می‌کنم خدمت شما و کارشناس برنامه و همه مردم ایران.
بزرگوار.
ببخشید من مدامتون شدم بابت دو تا مسئله.
بله بفرمایید.
من یک جوان در واقع 28 ساله هستم که در واقع توی ایران و حالا خیلی از امثال من خیلی دچار سردرگمی میشن در مورد در واقع دین، در مورد قرآن، در مورد ائمه. و اولین سوال این بودش که چند وقت پیش من توی اینستاگرام داشتم در واقع یک کلیپی رو میدیدم که یه فردی که حالا به عنوان مخالف دین اسلام بود به یه سوره اشاره میکرد، فکر میکنم 26 یا 24 سوره نساء، که میگفتش که اونجا از قول پیامبر صلی الله میگفتن که زمانی که شما با کفار می جنگید در واقع بعدش همه چیز برای شما حلال میشه، مثلا شما حتی میتونید زنهاشون رو به بردگی بگیرید. در صورتی که توی مثلا سوره احزاب آیه 35 که میگه والمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، این در واقع برابری بین مرد و زن و حالا خیلی جاهای دیگه داره عنوان میشه. میخواستم ببینم که اولا این در واقع به تفسیر ما برمیگرده یا خدای نکرده بحث تناقضه یا اینکه در واقع یک برداشت اشتباهیه. یکی این، یکی همین مسئله دیگه که در واقع من خیلی برام مهمه، ما شیعه ها حداقل تفسیرمون رو از قرآن از ائمه میگیریم، در واقع بر این اعتقادیم که تفسیر قرآن رو، یعنی درست در این تفسیر رو ائمه به ما میدن، درسته؟ و من تفسیرهایی که از در واقع ائمه میخونم در مورد آیات و چیز همه چیز بر میگرده، خیلی خلاصه میشه تو آزادیگرایی و آزادی خواهی دین اسلام. حالا شاید اشتباه من در واقع برداشت منه یا اینکه واقعا تو این حقیقت هست. توی واژه لاتین ما در واقع همین بحث لیبرالیسم که در واقع ما باش خیلی مخالفت میکنیم، تو واژه‌ش یعنی همون آزادی. من میگم چرا با همین تفاسیر در واقع ائمه خودمون چیزی مکتبی تحت عنوان لیبرالیسم اسلامی، لیبرالیسم قرآنی رو بیان نمی کنیم تحت یک عنوان در واقع مکتب، چون در حقیقت لیبرال یعنی آزاد و ما هم دینمون، دین اسلام خیلی به آزادی گرایی و حتی ائمه یا در واقع همین امام حسین علیه السلام که میگه که اگر دین ندارید آزاده باشید، یا حداقل تفسیرهایی که من از ائمه توی قرآن خوندم خیلی دین اسلام رو دین آزادی خواه، آزادی گرایی داره بیان میکنه. من مثلا یکی از چیزایی که خیلی نقد دارم، مثلا تو ایام محرم که این همه جوون میان مثلا توی هیئت ها، میان توی در واقع مساجد، ولی مثلا روحانیان دا مثلا مداحمون فقط میگن که نوع شهادت رو دارن روزشو میخونن، نمیدونم نوع ضربت ها رو میخونن. خب چرا تو اینجور در واقع مجالسی که این همه در واقع هیئتی میاد، این همه جوون میاد، به نکات دیگه اشاره نمی کنیم؟ مثلا چرا انقدر در واقع داریم مثلا نوع شهادت میگیم؟ این فرصت خیلی فرصت خوبیه. چرا مثلا دین اسلام که واقعا یه دین آزادی خواه، آزادی گرای، یک مکتب جدیدی رو ازش تعریف نمی کنیم؟ حتی شاید من اشتباه میکنم، داله بر بیادبی و جسارت من نباشه، ولی فقط میخواستم ببینم آیا این امکان نیست که حتی ما به جای در واقع مخالفتمون با لیبرالیسم، خب طبیعتا درسته، خب لیبرالیسم چیزیه که در واقع یک نگاه اندیویدوالیسمی به در واقع جامعه و دین و همه چی داره، ولی میخواستم بگم که توی اسلام خیلی آزادی خواهی هست، خیلی آزادی گرایی هست. چرا به عنوان مکتب جدید بیان نمی کنیم؟
بله. ممنون از شما جناب آقای قاسمی، چون حالا سوالتون متفاوت بود ما گفتیم که
من چون کامل توضیح
بدید تا برای بینندگان عزیزم جا بیفته. پاسخ میدن جناب استاد رستم نژاد. ممنون از شما که تماس گرفتید، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم، مرسی. ببخشید.
بله جناب استاد رستم نژاد، تلفن اول از آقای افخمی از تهران بود که ما دو تا سوالشون هم این بحث عرش خداوند رو ما در جلسه پیش در مورد ثم استوى على العرش و ید الله و بحث این فرقه هایی که تجسیم میکنن خداوند رو پاسخ دادیم، اما خب این یحملون العرش رو اگر لطف کنید توضیح بدید هست. بحث آیه بقیت الله هم که در چند جلسه های مختلف در مواقف موقعیت های مختلف ما این رو صحبت کردیم، بازم اگر میتونید مختصر.
بله بله، من اولا تشکر بکنم از بزرگوارانی که تماس گرفتن، هم از جناب آقای افخمی و همینطور جناب آقای قاسمی. ببینید بحث کان عرشه علی الماء که در قرآن اومده، یا یحملون عرش ربک و عبارات شبیه این، عرش قبلا عرض کردیم در این آیات به معنای در واقع معنا که نه، کنایه هست، کنایه هست از کل عالم هستی. پس وقتی که میگید که فرشتگان یحملون عرش ربک، یعنی دارن کل عالم هستی، کل کائنات را، کل مخلوقات را، ما سوى الله را، اینا دارن تدبیر میکنن، همون مدبرات امری که گفتم حملش میکنن، به معنای همون تدبیر هست. و اینکه مثلا توزیع همین ارزاق توسط فرشتگان هست، و حتی بارانی که نازل میشه باز فرشتگان دخالت میکنن. البته اینا چیزایی نیست که ما الان بتونیم با عینکی اینا رو ببینیم و نه، یعنی مجموعه عواملی است که خداوند اینها رو در واقع در این عالم ما ایجاد کرده و اینها هم دارن کارشون رو انجام میدن. پس بنابراین واژه عرش که در آیات قرآن اومده یک واژه کنایه هست از مجموعه آنچه را که خداوند خلق کرده. این یه نکته. راجع به اینم زیاد بحث کردیم، بحث مفصلی هم داره. اینی که دارم میگم این بر اساس روایات اهل بیت است. مثلا شیخ صدوق در منابع خودش این روایات را جمع‌آوری کرده، و اگر بخوام آدرس بدم، کسانی که نور و ثقلین دارن در زیر این آیاتی که واژه عرش اومده مراجعه بکنن، که در اونجا اشاره میکند به اینکه این منظور یعنی تدبیر خلائق و یعنی کل هستی. این کنایه از این است. آیت الله معرفت هم در کتاب التمهید خودش جداگانه راجع به این مسئله همین عرش و کرسی که اینا دو تعبیر در واقع جای همدیگه به کار میرن در قرآن، و هر دوم به معنای کل کائنات و کل مخلوقات و ما سوى الله هست. بر اساس همون روایات اینجوری معنا کرده، هم شیخ صدوق و هم بسیاری از مفسران اینجوری معنا کردن، هست در تفاسیر شیعه اینجوری هست، البته در تفاسیر دیگران جورایی دیگه معنا کردن، اما ما به برکت اهل بیت. این یه نکته. اما اون بحث بقیت الله خیر لکم، ببینید اون آیه در ارتباط با مسئله مادی هست. بقیت اللهی که در اون آیه هست در ارتباط با سوده، یعنی اگه تجارت کردی یه چیزی به عنوان سود برات موند، اون سود را خداوند تعبیر کرده به بقیت الله، یعنی نسبت به خدا داده. اون باقی مونده یعنی در واقع رأس المال رو بذار کنار، رأس المال رو که گذاشتی کنار، غیر از اون سودت چیه؟ اون از سود تعبیر شده به بقیت الله، میگه اون براتون خوبه، بقیت الله خیرون لکن. خب
به جای این که ولا تبخسون ناس اشیاء هم اینا رو که نهی میکنه، میگه
بله بله، اصلا بحث مالی است در ارتباط با شعیب پیغمبر است که پیغمبر چند تا امر و چند تا نهی آورده و بعد فرمود که این کارا رو نکنید، مثلا در معاملات، در معاملات مخصوصا اون مسائل دینی رو بله دینی رو بحث مثلا نداشته باشید، لا تبخس الناس اشیاءهم، یعنی قیمت پایین نیارید، نمیدونم نزنید تو سر بار، اینا شرایطی است که در بحث تجارت قرآنی هست. بعد میگه که مکیال و میزان رو هم بالقسط، یعنی عدالت داشته باشید، نه سیخ بسوزه به قول ما و نه کباب، یعنی یه جوری باشه که به تعبیر قرآن اکل مال بالباطل نشه. تجارت باید انترازن باشه، انتراز یعنی دو طرف، طرفین از یک دیگر در تجارت راضی باشن. ببینید اینا همه فرهنگ قرآنه. بعد میگه خب در این وضعیت که این کارا نشه و یک معامله در واقع پرسود منصفانه اتفاق بیفته، این میشه بقیت الله، این باقی مونده، یعنی این جور درآمد و کسب، این خیرون لکم. پس بنابراین این آیه در ارتباط با مسئله مادی، سود مادی منصفانه، که تجارت انترازین باشه و اکل مال به باطل هم نباشه، این بقیت الله است. خب پس چطور میگن این در ارتباط با امام عصر علیه السلام است؟ هیچ کس نمیگه این آیه لفظش و تنزیلش و شأن نزولش درباره امام زمان است. اینو کسی نفرمود، اینو کسی نگفت. اونی که گفته از باب به تعبیر علمی قیاس اولویته. یعنی چی؟ قیاس اولویت یه قاعده است، قاعده بنای عقلایی هم است. مثلا من مثالشو میگم بعد در اینجا پیادش میکنم. مثلا میاد میگد که لا تقل لهما اف، یعنی این آیه قرآن است، یعنی اف به پدر و مادرت نگو. اف نگم، حالا یک مثلا یک کشیده بزنم چطوره؟ آقا من وقتی بهت گفتم اف نگو، اف کمترین کلمه ایست که، یعنی کمترین کلمه ایست که حکایت از انزجار میکنه، این کمترین رو نگو. میگه حالا من اینو نمیگم، یه چهار تا فوش آبدار میخوام بهش بدم. من که اف نگفتم، قرآن به من گفته اف نگو. میگه من وقتی که بهت گفتم اف نگو، یعنی بقیهش رو هم قطعا نباید بگی. اینو بهش میگن قیاس اولویت. این در قرآن هست، در مکالمات عرفی خودمونم هست، در مکالمات عرفی خودمونم فراوان پیدا میشه که میاییم یک کلمه ای رو میگیم که از این، مثلا به عنوان مثال فرض یک کسی اینجا بیاد، ما بهش بگیم که آقا این کاغذهای پاره رو اینجا نریز. میگه خب به من گفته کاغذ پاره نریز، من میرم مثلا پوست موز رو میندازم. این که کاغذ که نیست که، به من گفت کاغذ نریز. کسی اینجوری میفهمه؟ میگه وقتی که به من میگه آقا شما کاغذ نریز، شما مثلا اون قدیم که ما کلاس اول میرفتیم، کلاس های اول با مداد دیگه کار میکردیم دیگه، یه وقتی یه جایی خونده بودم، حالا بگم مزاحی هست، خیلی جالب و شیرین بود برای من، میگفت که میدونید چرا اوائل وقتی که مدرسه میریم دست ما مداد میدن؟ برای خاطر اینکه با پاک کن میتونی پاکش بکنی، اما بعدن دستت خودکار میدن، وقتی که بزرگتر شدی دستت خودکار میدن، یعنی دیگه اشتباهاتتو نمیتونی پاک بکنی. او اوائل میتونی اشتباهاتتو پاک بکنی وقتی که کوچک هستی. خب اینم یه نکته ظریفی که یادم اومد. وقتی که به من میگن که آقا این قلمت رو اینجا نتراش و اینجا نریز، میگه خب این گفته اینجا نزه، پوست پرتقاله که نگفت که من اونا رو میریزم، پوست هندونه رو که اصلا نگو، پس من اونا رو میریزم. من وقتی که میگم که این تراشه های مدادت را اینجا نریز، یعنی اونا رو هم نباید بریزی. این بهش میگن قیاس اولویت یا به طریق اولا، یعنی اونا دیگه قطعا نباید بریزی. من این کمترین رو گفتم که تو خود حدیث مفصل بخوانی از این مجمل. حالا برمیگردیم به اون آیه بقیت الله. بقیت الله خیرون لکم از باب تطبیق به امام زمان علیه السلام تطبیق داده شد. یعنی چی؟ یعنی خدایی که برای یه درآمد مادی، یه 4 ریال پول مادی برای سود در بازار اینو میگه بقیت الله، اینو نسبت تشریفی میده به خودش، این رو باقی مونده بقیه خودش میدونه، درباره امام زمان علیه السلام که تمام دنیا زیر نگین او میخواد بچرخه، او سبب متصل بین ارض سما هست، به تعبیر ما به یمنهی رزق الورا، یعنی تمام عالم هستی به یمن وجود او دارن خدا به اونها روزی میده، او بقیت الله نیست. پس این از باب چیه؟ از باب قیاس اولویته. یعنی اگر چهار قران پول درآمد یک بازاری در بازار یک کسب حلال اسمشو بقیت الله میگن، بقیت الله اعظمی که مهدی همه اممه،
برای همینم پس اون واژه اعظمو کنارش میگن بقیت الله الاعظم، درسته؟
بقیت الله الاعظم، یعنی من میخوام منظورمون بقیت الله اعظمه و الا
خیلی چیزا بقیت الله.
بله خیلی چیزا در این عالم وقتی که بر اساس شریعت باشه بقیت الله هست. ببینید عقل رو گفت در این آیه، اکثر رو ما داریم میگیم یا روایت ما داره میگه از این باب که وقتی که عقل، اونم مادی، اونم سود در بازار معاملات، این میتونه در واقع یک مدال افتخارآمیزی خدا بهش بگه بقیت الله هست. خود امام زمان چطور؟ امام زمان از این جهت بقیه هست که چون بقیت المازین است، چون آخرین حجت خداست، پس واقعا بقیت الله است. چرا؟ برای اینکه از سلسله انبیا، از تبار انبیا، از آدم شروع شد تا رسید به رسول مکرم اسلام، ذریه‌اش تا رسید به اون آخرین ذخیره الهی. این است که بقیت الله مطلق در این عالم امام زمان علیه السلام است. چرا؟ برای اینکه بعد از او دیگه بقیه‌ای وجود نداره، او آخرین ذخیره الهی است. ببینید این از باب قیاس اولویت است. خب جناب آقای قاسمی مطلبشو، من مطلب اولشو بفرمایید چی بوده؟
بله، در مورد این زنانی که میان، حالا توی سوره ممتحنه فکر کنم باشه، که میان توی جنگ، چطور هستش که ما اینا رو میتونیم بگیریم یا و ازشون استفاده بکنیم؟ این با البته ایشون از زنان عبور کرد، اومد به تساوی حقوق زن و مرد، این آیا بر اساس عدالت اسلامیه که ما زنی که اومده شوهرم داره توی میدون جنگ خدمت شما رو زن بگیریم؟ قبلا در مورد اینم البته صحبت کردیم.
بله مفصلم صحبت کردیم. من فقط یه اشاره بکنم، مفصلم که میگم یادم از یعنی واقعا مفصل بحث کردیم، یکی دو سه شبی راجع به زن و تساوی و حقوق زن و اینا رو عرض کردیم و نگاه قرآن. اما ببینید اولا این مال اسلام نیست، به اسلام نسبت ندیم. اسیر گرفتن رسم اون روزگار بود. خب الان یه لحظه خودمونو ببریم به اون روزگار، دشمن اسیر بگیرد مسلمین اسیر نگیرن، بفرمایید این عدالت هست یا نیست؟ این اصلا با عقل جور در میاد؟ چرا؟ برای خاطر این که حالا خدا بخواد امر بکند شما اسیر نگیرید، حالا چه زن باشه چه مرد باشه، هر کسی که اومده در میدان جنگ قرار گرفته، در میدان حرب اومده و شده کافر حربی، میخواد اون پرستاری باشه که پشت جبهه است، یا زنانی که معمولا می اومدن در جنگ ها شرکت می کردن علیه اسلام، زنان تحریک کننده مجاهدین بودن، یعنی برای خاطر همین مسئله اومده بودن، یعنی اینا عامل تشجیع بودن و یعنی عامل در واقع حتی گاهی پیروزی بر و غلبه بر مسلمین اینا بودن. خب اگر خدا به مسلمین، به پیغمبر بگه تو نمیخوایی اسیر بگیری، اونا که گوش نمی کردن، دشمن که گوش نمی کرد، اینجا چه کسی ضرر می کرد؟ همین که این حرف به گوش اونها می رسید، یعنی در زمان صدر اسلام به گوش اونها می رسید که عجب، پیغمبر ممنوع شده از اسیر گرفتن زنان، او وقت چه اتفاقی می افتاد؟ لشکری از سپاه زنان اینا درست می کردن علیه پیغمبر. پس بنابراین عاقلانه نبود اصلا در اون زمان که بیاد یک طرفه پیغمبر ضرر را متوجه خودش و مسلمین بکنه، لذا پیغمبر اسیر میگرفت، یعنی حکم اسارت رو داشت. اما سوال، آیا پیغمبر هیچ وقت اسیر گرفت؟ این مسئله است. حکمش بود و بازدارنده بود، اما پیغمبر عملا اسیر نگرفت، یعنی در هر جنگی که پیغمبر پیروز شد از کفار، از زنان کفار اسیر نگرفت. جز در یه جنگ اسیر گرفت، اون هم به خاطر عرض کنم که وساطتی که خواهر رضایی پیامبر کرده بود همه را آزاد کرد. پس بنابراین پیامبر عمل رو بگو، آیا پیامبر این کار را کرد؟ مسلمین این کار رو کردن؟ نه این کار رو نکردن. اینایی که دارن میگن اینا همه دارن ادعا میکنن، اما اصل حکم در اسلام بود برای خاطر اون بازدارندگیش، برای خاطر اینکه شما در مقابل دشمن داره همین کار رو میکنه. دشمن اگر پیروز میشد، غلبه میکرد، زنان مسلمین رو عرض کنم که به اسارت میبرد. اون وقت شما بگید که مسلمین یک طرفه، بگن نه ما این کار رو نمیکنیم، ما میخوایم خیلی مثلا چه باشم، نه اینجا ضرره. اسلام از این ضررها خیلی عاقل‌تر، عقل کل پیغمبر ما، عقل کل، عقل کل فلکل، خیلی هوشمندانه تر و حکیمانه تر از اینها عمل کرد، منتها در مقام اقدام و عمل یه جوری دیگه عمل کرد. اینم نکته بسیار مهمی هست که پس بنابراین عملا این اتفاق نیفتاد. ما نه در جنگ احد مثلا، نه در جنگ بعد، در جنگ بعد که اصلا زنانی نبودن، و نه در جنگ های دیگه ما نداریم که پیغمبر از زنان اسیر گرفته باشد، چنین چیزی نبوده. یه مقداری هم که اتفاق افتاده فوراً ختم به خیر شد.
بله، کمتر از 3 دقیقه فرصت داریم که این بحث، این که حالا در مورد لیبرالیسم صحبت کردن، آیا اصلا آزادی در اسلام با لیبرالیسم مساویه با همه؟
نه قطعا اون لیبرالیسمی که ما داریم میگیم به عنوان یک مکتب غربی، اون آزادی های در واقع خلاف شئون اسلامی رو میگه. اسلام وقتی که میگه آزادی، آزادی اعتقادی رو داره میگه، نه ولنگاری. این دو تا معنی، یعنی آزادی معنوی را اسلام عزیز می‌دارد. این روزا روزای محرم است. امام حسین زمانی را که امام حسین علیه السلام زمانی که حر در سپاه دشمن است، او رو اسیر می‌دونه. جالبه. موقعی که حر میاد توبه میکنه، میگه انت حرون کما سمت که امک حر. این چه حریتیست؟ میگه تو آزادی، همونطور که مادرت تو رو حر، حر یعنی آزاد، تو رو حر نامید. چرا امام حسین؟ این چه آزادی، این چه آزادی بود که منجر شد به شهادتش؟ برای خاطر اینکه اینجا آزادی از هوای نفس اتفاق افتاد،
نفس رسته به خدا پیوست.
بله، ببینید اون آزادی که اسلام داره ازش دم میزنه، اسلام از آزادی معنوی دم میزنه که عزت آوره. میگه تو عبد خدا باش، آزاد این عالم هستی. چرا؟ برای خاطر این که اگر عبد خدا نباشی، عبد نفسیتی. عبد نفس که شدی، عبد همه هستی. یعنی هر کسی بر انسان میتونه فرمان روایی بکنه، انسان تابع همه میتونه باشه. چرا؟ برای اینکه نفس است که آدم رو دعوت میکنه به تبعیتی از کفر، از شیطان. پس بنابراین فرق بین اون آزادی که اونا میگن با آزادی عقلانی که اسلام داره میگه. و لذا این که میگه لا اکراه فی دین، در دین آزادی نیست، برای خاطر اینکه دین رو شما باید هضمش بکنی، درکش بکنی خودت تا انتخاب بکنی، اما شاکرن و اما کفورا. خیلی فرق است. حالا من وقت ندارم این نکته ایشون اشاره کردن به این که در عزاداری ها چرا مثلا، خب این درسته، ما هم میگیم که در عزاداری ها باید هم شور باشه، هم حماسه باشه، هم تحریک عاطفه باشه، هم بالاخره عاطفه نفوذش قویه دیگه، یعنی یه چیز پررنگیه، همه اینا باشه، در کنارش باید شعور حسینی هم باشه، مکتب امام حسین، مکتب قرآن، مکتب اهل بیت و مکتب بیان معارف است. اینها شاید در هر مجلسی نشی هستن، اینم هست، ولی تا جایی که امکان داره باید ما به این سمت بریم. هم مداحان بزرگوار باید جامعه رو و افراد رو به این سمت، و هم روحانیون بزرگوار باید بالاخره مباحث عقلانی اسلام را با مباحث عاطفی عجین بکند که نافذ باشه بیشتر در دلها. و جلسات شهید مطهری و بسیاری از علما اینجوری بوده که اینها مباحث دین و مکتب را در واقع بیان می‌کردن و از این مجالس بهترین استفاده ها را می‌کردن.
خیلی ممنون، تشکر از شما جناب استاد رستم نژاد، ممنون از شما بینندگان عزیز. البته ما امروز طبق اون پروتکل هایی که قبلا هم گفته بودیم خدمت شما عمل نکردیم و یه مقدار مشکل پیش اومد. قبلا هم گفته بودیم که اول پیامک ها رو ما میخونیم به خاطر اینکه کمتر زمان میگیره. امروز هم دیدیم چون ما دوتا تماس گرفتیم و حالا دوستان هر کدوم دوتا سوال داشتن، ما به باقی سوالات نرسیدیم. بعضا هم مشخص نمیشه که دوستان یه مقدار دیرتر تماس میگیرن و ما شرمندهشون میشیم، کما اینکه سه تا تماس ما داشتیم که یه مقدار دیر تماس گرفتن، شرمندهشون هستیم. و دوستانی هم یه گفتیم که ازشون درخواست کردیم که پیامک بدن. من از جناب آقای دکتر فرخی از آمولم عذرخواهی میکنم که پیامشون الان من حتی وقت ندارم بخونم. سعی کنید پیامک بدید به برنامه که ما بتونیم از این وقت بیشتر استفاده بکنیم. از جناب آقای محمود حسینی از شهرستان بانه هم که از هدایت یافته های به مکتب اهل بیت هم هستن تشکر میکنیم از پیامشون. و جناب آقای قدیری از اصفهان و جناب آقای نکوفر از شیراز و جناب آقای حاج مسعود از فسا که متاسفانه نتونستیم در خدمتشون باشیم، سعی کنید اول وقت تماس بگیرید که بتونیم در خدمتتون باشیم و سعی کنید از طریق پیامک سوالات خودتون رو به دست ما برسونید تا شرمنده شما نشیم و بتونیم تعداد سوالات بیشتری پاسخ بدیم تا برنامه پرسمان قرآنی دیگر و هفته آینده در ماه صفر. خدا نگهدار همیشون.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.